الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم لعدوهم اجمعين. خب بحث ما در جایی بود که تبعوذ صفقه به وجود بیاد به خاطر تعدد مشتری، بعد یکی از دو تا مشتری ها میخواد رد بکنه، مشتری دیگه نمیخواد رد بکنه، در نتیجه گفتیم نصف مشاع مبی به بایه میرسه، نصف مشاع مبی به بایه نمیرسه. ما مرحوم شیخ انصاری فرمودن که چون تبعوذ صفقه پیش میاد، چون مبی دو نصف میشه، این ضرر بر بایه هستش دیگه، این کان از ثوب و قائمن به اینه نیستش، و لذا فرمودن که چون تبعوذ صفقه پیش میاد رد کردن صحیح نیست. گفتن اما سه تا نظریه دیگه وجود داره، بعدی ها تفصیل دادن به جایی که بایه خبردار بوده که مشتری دوتایی یا بایه خبردار نبوده، بعدی ها تفصیل دادن به این که قبولی که گفته شده از جانب دو نفر گفته شده یا از جانب یک نفر گفته شده. مرحوم شیخ وقتی نظر خودشون رو انتخاب کردن میخوان بقیه نظرات هم چکار کنن؟ رد بکنن و مختار خودشون رو تقویت بکنن. ما رسیدیم به رد بقیه نظریه. میفهمم اون نظریه که گفت ما تفصیل میدیم به این جایی که علم بایه و جهل بایه، که اگر بایه علم داشته که مشتری دوتا هست، گفتن تبعوض کی به وجود آورده؟ بایه. اما اگر مشتری جاهل بوده اونجا اشکال نداره. مرحوم شیخ میگه اگر مشتری علمم داشته که مشتری ها دوتا هست، اگر بایه علم داشته که تعدد مشتری دو کاره، تبعوض صفقه رو که بایه به وجود نیورده، چون تبعوض صفقه مراد ما تبعوض صفقه که به بایه برگرده. درسته الان بایه مبی رو نصف نصف تحویل مشتری داد، ولی کی باعث میشه که مشتری ها نصف نصف تحویل بایه برگردونن که بشه تبعوض صفقه بر بایه؟ این بستگی داره که ما رد کردن استقلالی رو جایز بدونیم یا رد کردن استقلالی رو جایز ندونیم. اگر رد کردن استقلالی رو جایز ندونیم تبعوض صفقه پیش میاد، رد کردن استقلالی رو جایز ندونیم، بگیم دوتایی با همدیگه یا هر دو باید برگردونیم یا هر دو باید نگه بدونیم، ما اگر این فتوا رو بدیم که تبعوض صفقه پیش نمیاد، پس تبعوض صفقه ربطی به فعل بایه نداره، بایه به دو تا مشتری فروخته. ما اگر قائل بشیم هر دو با هم دیگه خیار دارن، هیچ موقع تبعوض صفقه پیش نمیاد. کی تبعوض صفقه پیش میاد؟ موقعی که قائل بشیم هر یک به تنهایی استقلالی خیار دارن، لذا این تبعوض صفقه به بایه ربطی نداره، بستگی داره به فتوای ما، و ما هم که گفتیم رد به تنهایی کفایت نمیکنه، هر دو با هم دیگه بعد تصمیم بگیرن که یا رد بکنن یا نگه بدارن، لذا تبعوض صفقه در این صورت پیش نمیاد. پس این موندش اشکال مرحوم شیخ به نظریه سوم. تا اینجا رسیدیم. و ما ذکره طبعا للتذکره من ان التشخیص حصل به ایجاب البایه. گفتن آقا تبعوض صفقه با کی ایجاد شده، با چی ایجاد شده، حاصل شده است به ایجاب بایه، بایه باعث این کار شده. مرحوم شیخ میفهمند فیه انه اخرجه غیر مبعذن، وقتی بایه به اونا داده که تبعوض صفقه ایجاد نشده. تبعوض که ایجاد میشه وقتی اونا بخوان برگردونن، وقتی اونا برگردونن انما تبعوض بالاخراج، وقتی بخوان اخراج بکنن و برگردونن به بایه تبعوض صفقه پیش میاد. و المقصود حصوله فی ید البایه کما کان قبل الخروج. ما چی میگیم؟ ما میگیم همونطوری که بایه به شما تحویل داده، شما هم همونطوری به بایه تحویل بدید. بایه گاو رو درسته تحویل داد یا نصفه؟ درسته گاو کامل تحویل داد. شما هم باید با همدیگه تصمیم بگیرید، یا هر دو با همدیگه اعمال خیار بکنین کل گاو رو برگردونین، یا هر دو با همدیگه تصمیم بگیرید که گاو رو نگه دارین، هیچی بر نگردونین، بعد همونطوری که بایه به شما داده شما هم همونطوری به بایه برگردونین. و خلاف ذلک ضرر علی. اما اگر بخواید نصف گاو رو برگردونین، نصف گاو رو نگه بدارین به نحو مشاء، این ضرر بر بایه، چون مستلزم چی میشه؟ تبعوض صفقه میشه. و علم البایه بذالک، این که میگیم بایه خبر داشته که مشتری دو نفرن، این که نمیشه اقدام بر ضرر. اقدام بر ضرر زمانی پیش میاد که ما بگیم که تبعوض صفقه جایزه، ولی ما که قائل نیستیم تبعوض صفقه جایزه، ما میگیم هر دو با هم دیگه اعمال خیار بکنن، لذا تبعوض صفقه هم پیش نمیاد. پس علم بایه به این مطلب نمی باشد اقدام بر ضرر، مگر بنابر تقدیر این که حکم مسئله چی باشه؟ جواز تبعیض باشه. ما هم که جواز تبعیض رو قبول نکردیم و هو محل کلامه. ول حاصل فرق بین این مسئله و مسئله اولا وجیه نیست. مسئله اولا چی بود؟ تبعود صفقه از ناحیه تعدد مبیح رسال مکاسه. مرحوم شیخ میفهمن بین این مسئله و مسئله قبلی فرقی نیست. ما تو تعدد مبیح هم گفتیم تبعود صفقه جایز نیست، تو تعدد مشتری هم میگیم تبعود صفقه جایز نیست. پس ما فرقی بین مسئله دو یک قرار نمیدیم. اما مسئله سوم، مسئله سوم جایی که تعدد بایه در کاره. پس تبعود صفقه چرا به وجود آمده؟ چون بایه دو نفره. مثلا مثالش چیه؟ آقا زید و عمر مالک گاو هستن، پس بایه چند نفره؟ دو نفر. این گاو رو به مشتری عرضم بوده شما میدن. خب بعد که این گاو رو به مشتری میدن، مشتری میفهمه این گاوه چیه؟ معیوبه. وقتی میفهمه گاوه معیوبه، مثلا میخواد حصه زید رو فقط برگردونه، حصه نصف گاوه میخواد برگردونه که حصه زید باشه، حصه امر بایه رو نمیخواد برگردونه. پس حصه یکی از فروشنده ها رو میخواد برگردونه، حصه فروشنده دیگر رو نمیخواد برگردونه. این اشکال داره یا اشکال نداره؟ تبعود صفقه پیش میاد؟ مرحوم شیخ میگه نه دیگه، این صورت سوم اشکالی نداره. چرا؟ چون اشکال چی بود؟ در صورت یک و دو که ما گفتیم تبعود صفقه پیش میاد، این بود که بایه کامل تحویل داده، شما داریم به بایه نصف نصف تحویل میدیم، میشه تبعود صفقه. ولی در صورت سوم که بایه دو نفرن، از اول چی بوده؟ از اول نصف نصف بوده سهم هر کسی، از اول تبعود چی؟ صفقه حاصل بوده. از اول سهم بیه چقدر بوده؟ نصف بوده. شما هم داریم به چقدر برمیگردونی؟ نصف. پس اینجا هیچ ضرری بر بایه پیش نمیاد، چون از اول شما دارین همون نصفه رو بهش برمیگردونی. پس صورت سوم دیگه اشکالی نداره، چون تبعود صفقه از قبل حاصل بوده. پس و اما ثالث و هو تعدد البایه فالظاهر عدم الخلاف فی جواز تفریق. اینجا تفریق و تبعیض اشکالی نداره. چرا؟ اذ لا ضرر علی البایه بالتفریق، چون اینجا ضرری بر بایه به تفریق حاصل نمیشه. حالا همین فرض رو میخوام یک کاری بکنیم که تبعود صفقه ایجاد بشه. چجوری تبعود صفقه ایجاد بشه؟ ها، بایه دو نفر باشن، مشتری هم دو نفر باشه. پس یه گاو رو که اینا نصف نصف مالک بودن بفروشن به دو نفر، بعد این دو نفر که بختن هر کدوم میشن چی؟ دو تا نصفه میشن. بعد هر کدوم از اینا نمیخواد نصف خودشو برگردونه، میخواد نصف نصف خودشو برگردونه. میگه آقا سهم من نصفه، من میخوام ربعشو برگردونم. اگر مشتری اول بگه من ربع رو میخوام برگردونم، اینجا تبعه صفقه پیش میاد پیش نمیاد؟ پیش میاد. چرا؟ چون سهم بایه چقدر بود؟ نصف. الان چی داری برمیگردونی؟ الان ربع داری برمیگردونی. اینجا تبعه صفقه پیش میاد، اینجا اشکال داره. ضابط و ملاکش خلاصه چی میشه؟ هر جایی که آن چیزی که بایه داده عین او برنگرده، میشه تبعود صفقه. اگر سهم بایه نصف بوده، شما نصف داری برمیگردونی، درست. اما اگر سهم بایه نصفه داری ربع برمیگردونی، میشه تبعود صفقه. این میشه ضابط و ملاک. این که بگیم رد کردن صحیح هست یا رد کردن صحیح نیست. پس ولوشته را اثنان من اثنین، دو نفر از دو نفر یک عبد واحدی رو بخرن، یعنی فقدشته را کلون من کلن ربعون، هر کدوم چقدر خریده انگار ربعی خریده. حالا احد هما اراده کرده ربعشو به یکی از دو تا بایه برگردونه، این داخل میشه در مسئله قبلی که میشه تبعود صفقه، چون بایه نصفی مالک بوده، شما داره چی برمیگردونی؟ ربعو برمیگردونی. پس این مال مالک رو به مالک بر نمیگردونی، این داخل مسئله قبلی میشه که تبعود صفقه پیش میاد. و لذا لا یجود، لذا رد کردن جایز نیست. و ملاک و معیار چیه؟ لأن المعیار تبعود صفقه علی البایع الواحد. معیار اینه که هر جا تبعود صفقه پیش بیاد، رد کردن اشکال داره. هر جا تبعود صفقه پیش نیاد، رد کردن اشکالی نداره. این رابطه و ملاک میشه. پس ما چی شد تا اینجا؟ ما تبعود صفقه رو به عنوان یکی از مسقطات رد پذیرفتیم که هر جا این مال مالک به او بر نگرده، تبعود صفقه پیش بیاد، رد کردن چی میشه؟ ساقط میشه، رد کردن دیگه جایز نیست. بعد تبعود صفقه رو سه قسم کردیم، به خاطر تعدد مبی، به خاطر تعدد مشتری، به خاطر تعدد بایه. گفتیم تو این سه قسم، دو قسم اولش که یه تبعود صفقه یقینا پیش میاد، قسم سومش نوعا تبعود صفقه پیش نمیاد مگر اینکه دو تا بشه مشتری ها که تبعات صفقه پیش بیاد، اگر تبعات صفقه پیش بیاد رد کردن جایز نیست. این تازه تمام کلام در مرحله اول بحث. بحث ما در چی بود؟ در مسقطات خیار عیب بود. مسقطات خیار عیب رو چند مرحله کردیم؟ سه مرحله. مرحله اول مسقطات رد بود، یعنی اموری که باعث میشد رد کردن ساقط بشه ولی عرش بمونه، که 5 تا ام بودش دیگه. یکی اسقاط بود، یکی تصرف کردن بود، یکی تلف شدن بود، دیگه چه بود؟ یکی همین تبعوض صفقه بود، یکی عیب حادث نزد مشتری بود. اینا چی بود؟ مسقطات رد بود. حالا میای مرحله دوم. مرحله دوم مواردی که رد جایزه ولی عرش ساقطه. پس مواردی که چی ساقط میشه؟ حق عرش گرفتن نداره ولی حق رد کردن داره. دو مورد مرحوم شیخ برای اینجا مثال دادن، یعنی مواردی که نمیتونیم عرش بگیریم اگر جنس معیوب در بیاد، ولی حق رد کردن جنس معیوب رو دادیم. اونجا کجای مورد اول؟ جاییه که ربا لازم بیاد. اگر شما بخوای عرش بگیری، پول اضافه بگیری، چی لازم میاد؟ ربا لازم میاد. چرا؟ چون در متجانسین باید مساوی به مساوی فروخته بشه. اگر مساوی به مساوی فروخته نشه، یک چیزی بیشتر بگیری، چی لازم میاد؟ ربا لازم میاد. مثلا من 5 مثقال طلا به شما فروختم، 5 مثقال طلا از شما گرفتم. خب این درسته، چون مقدار مساوی. اون 5 مثقال طلایی که شما به من دادی معیوبه، طلاش معیوبه. من چیکار کنم حالا طلای معیوبه؟ میگن شما فقط حق رد کردن رو داری، میتونم طلای معیوب رو به شما برگردونم، طلاهای خودم از شما بگیرم. من حق گرفتن عرش از شما رو ندارم. مثلا به خاطر معیوب بودن بخوام 100 تومن از شما اضافه بگیرم، یا به خاطر معیوب بودن این طلاها میخوام نیم مثقال طلا اضافه از شما بگیرم. هر چی من بخوام اضافه از شما بگیرم ربا لازم میاد، چون طلا به طلای باید مساوی باشه. اگر یک مقدار زیادی بشه ربا لازم میاد. پس من نمیتونم بگم 5 مثقال معیوب شما نیم مثقال دیگه به من بده، انگار من 5 مثقال دادم چقدر گرفتم؟ 5 و نیم مثقال گرفتم. یا 5 مثقال دادم، 5 مثقال و 100,000 تومان گرفتم. هر چی بخوام اضافه بگیرم چی لازم میاد؟ ربا لازم میاد. پس در این مورد حق گرفتن عرش نداریم. اگر جنس معیوبه فقط باید پس بدم، جنس خودمو چیکار کنم؟ تحویل بگیرم. پس این موردیه که عرش ساقط میشود ولی رد کردن چی؟ ثابته. پس اینو بخونیم. مسئلتون یسقط العرش دون الرد فی موضعین، در دو مورد عرش ساقط میشه ولی رد ثابت. احدهما اذا اشترى ربویا به جنسی، اگر یک شیء ربوی رو به جنس خودش بخریم، یعنی متجانسین ربوی باشن، فظهر عیب فی احدهما، یکیش معیوب در بیاد، اینجا فلا عرش، نمیتونیم عرش بگیریم. چرا؟ حذرن منر، چون اگر بخوایم عرش بگیریم ربا لازم میاد. خب مرحوم علامه حلی یا قول یا از شافعی نقل کرده که اینجا عرش گرفتن اشکالی نداره، خودش هم این قول رو در برخی از کتاباش تقویت کرده. پس نظریه دوم چی میشه؟ عرش گرفتن اشکالی نداره. دو تا دلیل هم براش ذکر میکنه. دلیل اول چیه؟ میگن آن هنگام عقد که مساوی به مساوی بوده، هنگام عقد ما چی رو به چی فروختیم؟ 5 مثقال 5 مثقال. بعد از عقد حالا یک چیزی شما اضافه دادی، این ربطی به عقد نداره، این باعث نمیشه که عقد و معامله ما چی بشه؟ ربوی بشه. چرا؟ چون بعد از عقد اضافه داده شده، هنگام عقد چیزی اضافه داده نشده. این یک دلیل. دلیل دوم گفتن که این پولی که شما به عنوان عرش اضافه میدی به عنوان مقابل ثمن نمیدی، چون در مقابل وصف صحت و سلامت چیزی از ثمن قرار، یعنی اون نیم مثقالی که شما اضافه میدی در مقابل 5 مثقال من نیست، که انگار من 5 مثقال داده باشم شما چقدر داده باشیم؟ 5.5 مثقال. اون نیم مثقال اضافی جریمه ایه که شاره برای شما تعیین کرده، رفتی به ثمن و مثمن. اگر جریمه قرامت شرعی هست ربطی به ثمن مثمن نداره، لذا ثمن 5 مثقال، مثمن هم 5 مثقاله. اون نیم مثقال اضافه ای که شما میدی به عنوان جریمه ای که شارع برای شما قرار داده که جنس معیوب به من فروختی، پس ربطی به معامله نداره، لذا در معامله ربا لازم. پس دو تا تقریب ذکر کردن که در معامله ربا لازم نمیاد. چرا؟ یکی میگن اون نیم مثقال بعد از عقد ربطی به عقد نداره، یکی میگن اون نیم مثقال اضافی قرامت و جریمه ربطی به معامله نداره. پس دو تا دلیل ذکر کردن که اینجا گرفتن عرش اشکالی نداره. اینو بخونیم مرحوم شیخ جواب میدن. پس یحتمل جواز اخذ عرش نفع عنه البعث فی التذکره. مرحوم علامه در تذکره گفته اشکالی نداره. بعد از این که حکایت کرده این قول رو به عنوان قول سومی برای بعدی از شافعیه، بعدن موجهن له توجیه کرده، علامه گفته این قول خوبیه. چرا؟ یک دلیل اینه، بگیم آقا مماثله در مال ربوی، در مال ربوی این که برای اندازه هم باشن، انما یشترس فی ابتداء العقد، اول عقد باید مساوی باشن. و قد حصلت، اینجا اول عقد مساوی بوده یا نبوده؟ بوده. ول عرشو حق ثبت بعد ذلک. عرش کی میاد؟ بعد از عقد میاد. وقتی بعد از عقد بیاد لا یقده فی العقد السابق، ضرری در عقد قبلی نمیزنه. این یک دلیل. بعد ایشون خودش ذکر کرده، گفته ذکر کرده که ان الاقرب، به نظر من اقرب اینه که یجوز و اخذ العرش، جایز این که ما عرش بگیریم، حتی از جنس عوضین، حتی طلا بگیریم، نیم مثقال طلا بگیریم. لان الجنس لو امتنع اخذه لم تنع اخذ غیر جنس، چون فرق بین 100 هزار تومان و نیم مثقال طلا نمیمونه. هم عرش میتونه از غیر جنس باشه که 100 هزار تومان باشه، هم عرش میتونیم از خود جنس بگیریم که نیم مثقال طلا باشه، هیچ کدومش فرق نمیکنه. لانه یکون بیع مال و ربا به جنسه مع شیء آخر. اگر میخواد اشکال داشته باشه جفتش اشکال داره، اگر میخواد جایز باشه هر دوش جایزه. بعدن ما یک دلیل دیگه ذکر میکنه که الان ذکر میکنیم. و انجام و شرایه هم سعید هم در جام و شرایه حکایت کرده این وجه رو از بعدی از اصحاب ما که قبل از علامه بودن، گفتن اونا هم قائل بودن که عرش گرفتن جایزه. و حاصل و بچهی دلیل دوم. دلیل دوم چیه؟ میگن آقا این عرشی که میدی در مقابل وصف صحت نیست که پول در مقابلش قرار بگیره. این عرش به عنوان چیه؟ به عنوان جریمه، ربطی به معامله نداره. لذا معامله بین چی و چی انجام شده؟ معامله بین پنج مثقال و پنج مثقال. اون نیم مثقال اضافه در مقابل ثمن قرار نمیگیره که ربا لازم میاد. اون نیم مثقال یک جریمه که شارع تعیین کرده، لذا گفتن اشکالی نداره. پس دلیل دوم این میشه که صفت صحت لم تقابل به شیء من الثمن، در مقابل وصف صحت چیزی از پول قرار نگرفته است تا اینکه مقابل معیب که فاقد صحته مقدارش کمتر بشه از اون یکی دیگه، که بگیم یکی پنج مثقاله که پنج و نیم مثقاله. نه، اون نیم مثقال در مقابل ثمن قرار نگرفته. بل لم تقابل به شیء اصلا، بلکه چیزی در مقابل اون جنس معیوب اصلا قرار نگرفته است، ولو من غیر ثمن، از غیر ثمن هم قرار نگرفته. پنج مثقال پنج مثقاله، هیچ چی قرار نگرفته. شاهدش چیه که در مقابل وصف صحت چیزی قرار نگرفته؟ و الا شاهدش اینه که و الا لثبت فی ذمه البایع و ان لم یختر المشتری العرش. شاهدش اینه که اگر مشتری عرش نمیگرفت، اصلا مشتری نمیخواد عرش بگیره، بایه بعد نیم مثقال اضافی بهش بده یا نباید بده؟ اگر مشتری نخواد عرش بگیره، ذمه بایه مشغول شده به نیم مثقال اضافی یا مشغول نشده؟ میگه مشغول نشده، چون در مقابل وصف صحت و سلامت چیزی قرار، پس اون نیم مثقال به عقد و معامله ربطی نداره، اون جریمه شارعه. لذا اگر مشتری بگه من عرش نمیخوام، ذمه بایه به چیزی مشغول نمیشه. پس شاهدش هم اینه که و الا اگر قرار بود که یک مقدار از ثمن در مقابل این وصف صحت قرار بگیرد، باید ثابت میشد در ذمه بایه این نیم مثقال اضافی، گرچه مشتری عرش رو انتخاب نکنه. پس وصف صحت چیه؟ وصف صحت یک وصفیه که ملتزم شده از بایه اون رو در مبی بدون اینکه در مقابل چیزی از ثمن و چیزی از مال قرار بگیرد، مانند بقیه صفاتی که شرط میشود در مبی. الا اینکه شارع گفته اگر وصف صحت فاقد شد، اگر مبی معیوب در آمد، باید جریمه بدیم. این جریمه ربطی به معامله نداره. الا اینکه شارع مقدس تجویز کرده است برای مشتری هنگامی که مشخص شد فقدهی فقد صفت صحت را گفته میتونی اخذ بکنی ما یخصه به نسبت المعاوضه من از ثمن یا غیرهی، میتونی یه مقداری چه از ثمن چه از غیر ثمن به عنوان غرامت شرعی، به عنوان جریمه شرعی بتونی از فروشنده بگیری، که این پولی که مشتری میتونه از فروشنده بگیره یه غرامت شرعیه هست که شارع مقدس بها به این غرامت حکم کرده. هنگامی که مشتری انتخاب کرد تقریم بایه را، یعنی هنگامی که مشتری انتخاب کرد مطالبه از بایه را، اگر مشتری رد کردن انتخاب کرد که اصلا نوبت به عرش نمیرسه، اما اگر مشتری انتخاب کرد تقریم بایه را، طلبکار کردن بایه را، یعنی میخواد عرش بگیره، بایه بعد یک مقدار به عنوان جریمه بده. این جریمه هم ربطی به معامله نداره. پس چی شد خلاصه؟ چرا اینو میگن ربا لازم نمیاد؟ دو تا دلیل. یکی میگن این عرشه هنگام عقد نبوده، عقد بین 5 و 5 واقع شده، این عرشه بعدن آمده، لذا وقتی بعدن بیاد معامله قبلی و ربوی نمیکنه. دلیل دوم میگن این عرشه اصلا ربطی به معامله نداره، چون در مقابل وصف صحت ثمن قرار نمیگیره. این عرشه یک جریمه جداگانه ای هست، لذا اون معامله ربوی نمیشه. مرحوم شیخ فضل جواب میدن، میگن نه آقا، در متجانسین شارع راه گرفتن زیادی رو به هر وجهی بسته. شارع گفته متجانسین باید همیشه مساوی باشن، ابتدا آخر همیشه، و به هیچ وجه تحت هیچ عنوان و توجیه حق گرفتن اضافه نداریم. اضافه به عنوان عرش باشه، جریمه باشه، کفاره باشه، هر چی باشه، شارع گفته متجانسین، 5 مثقال 5 مثقال، اولش آخرش بعدن تحت هیچ عنوانی شارع اجازه نداده که در متجانسین زیادی گرفته بشه. پس شارع راه گرفتن زیادی رو در متجانسین کلن بسته. مرحوم شیخ بعد مقدماتی ذکر میکنن، میفرمان اولا متجانسین طلای معیوب و طلای صحیح از یک جنس حساب میشن، اونی که قبول داریم. پس طلای معیوب و طلای صحیح جفتشون جنساش یکی، اگر جفتشون جنسش طلایه و در جنس طلا هم ربوی هست، ربا لازم میاد، شارع انگار گفته در مقابل معیوب شما باید چیکار کنین در طلا؟ گفته اگر طلا معیوب داره من فقط حق رد کردن داریم، اما نمیتونی در مقابل معیوب چیزی مطالبه بکنی. شما انگار من معیوب برای شما چی حساب کردم؟ مثل موجود حساب میکنم، انگار اصلا عیبی نداره. اگر عیب داره برو برگردون، و الا حق نداری بگیم طلای من معیوب، من پول اضافی میخوام. شما بعد طلای معیوب رو در جنس ربوی مانند طلای صحیح حسابش بکنی، چون شارع اجازه نداده که زیادی گرفته بشه، و شارع که اجازه گرفتن زیادی در متجانسین رو نداده تحت هیچ عنوانی. آقا حالا بود غرامت کفاره جریمه، اصلا شارع اجازه نداده، آقا گفته متجانسین باید حتما مساوی باشن. پس شارع راه ربا رو در متجانسین بسته است کلاً، لذا حق گرفتن اضافی به هیچ راهی وجود نداره. فقط اگر معیوب درآمد فقط راهش چیه؟ رد کردنه. حق مطالبه عرش رو نداره. پس مرحوم شیخ میفرماین هاذا ولکن یمکنن جدا، ممکن ما ادعا بکنیم که ان المستفاد من ادله تحریم الربا، ما از ادله تحریم ربا و حرمت معاوضه ربویه استفاده میکنیم که الا مثلا به مثل، در متجانسین باید مثل در مقابل مثل باشه، 5 مثقال 5 مثقال، بیشتر امکان نداره. بعد از این که البته ما ملاحظه میکنیم که صحیح و معیب از جنس واحده، طلای صحیح و طلای معیوب جفتشون طلایه، و وصف صحت در یکی از دو تا جنس معدوم است و مترتب نمیشود بر فقدش استحقاق عوض. این که یکی از طلاها معیوب شد، شارع گفته حق گرفتن عوض در مقابلش رو نداری، بلکه او رو مانند چی حساب کن؟ مانند سالم حساب کن، فقط حق رد کردن داری، حق گرفتن پول نداری. و من المعلوم، و از اون اگه کسی بخواد عرش بگیره به بهانه های مختلف، عرفاً میگن چی گرفتی تو؟ ها اگر شما عرش بگیری ولو تحت عنوان جریمه و غرامت و کفاره، اما تو عرف بگن، میگن چی گرفتی تو؟ میگن تو پول اون معیوبه رو گرفتی، ربا لازم میاد. عرف اینو عوض میدونه، شما که میگه عوض نیست، ولی عرف میگه این چه گرفته؟ عوض از عیبه پول گرفته. پس شما تحت هر عنوانی بگیری اینو به عرف القا بکنی، ارائه بکنی، عرف میگه چی گرفتی تو؟ تو ربا گرفتی، تو عوض گرفتی. پس من المعلوم عرش عوض بس صحت است عرفا و شرعا، پس عقد بر متجانسین جایز نمی باشد که سبب بشود برای استحقاق یکی از اون دوتا بر دیگری زائد بر آن چیزی که مساویه با جنس دیگره. هیچ کدوم نمیتونه بیشتر از دیگری بگیره. و بل جمله بناء معاوضه متجانسین بر اینه که واقع نشود مالی در مقابل وصف صحت مفقوده در یکی از اون دوتا. شارع راه زیادی رو کلن بسته. البته این مسئله باید تحقیق بشه. مرحوم شیخ میفرماید مسئله خالی از اشکال نیست، باید به ادله ربا مراجعه بشه، باید بفهمیم حقیقت عرش چیه. و میفرماید که حواله میدهد به مفصلات سیجی و بعض الکلام فیه این شاء الله. این عرضم به حضور شما که پس مورد اولی بود که چی؟ عرش ساقط میشه ولی رد کردن ثابته. مورد دوم جاییه که میگه ای بی ظاهر بشود مبی معیوب بشه که این عیبه باعث نقصان قیمت نشه. پس اگر عیبی پدیدار بشه که عیبه باعث نقصان قیمت نشه، عیب هست ولی قیمتش کم نشده، خب اینجا هم عرش ساقطه. چرا عرش ساقطه؟ چون نقصان قیمت به وجود. عرش یعنی ما به تفاوت بین صحیح و معیوب. اگر معیوبه قیمتش با صحیحه یکیه، اگر قیمتش با صحیحه یکیه دیگه عرش گرفتن معنا نداره. لذا اینجا موردیه که عرش چیه؟ ساقط میشه ولی حق رد کردن داره. این حالا انشاءالله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.